و بخشی از آن را به ناچار در بیمارستان جراحان بریدند. خبرگزاری مهر می نویسد این مربی خاطی به کمیته انضباطی فدراسیون کشتی فرا خوانده شده.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تن درست و شادکام باشید.
بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود
است. لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
اسلام و حقوق بشر آیا با هم در تضاد و تقابلند یا قابل ترکیب و همراهی؟ آیا میتوان مسلمان بود و به متن دین اسلام باور داشت که منتقدان میگویند از تبعیض و نابرابری های جنسیتی و مذهبی خالی نیست و همزمان به اصول حقوق بشر هم پایبند بود؟ پاسخ مهداد درویشپور جامعه شناس به این پرسش منفی است و میگوید هر جا دین گسترش پیدا کرده حقوق بشر محدودتر شده. برعکس او داریوش محمدپور دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن میگوید فرد مسلمان میتواند با عمل نکردن به برخی از احکام اسلامی به حقوق بشر هم پایبند باشد. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. آقای درویشپور اجازه بدیم بحث این هفته تابو رو با شما آغاز بکنیم. وقتی که علمای دین میگوین حقوق بشر، آیا این همون معنایی رو داره که حقوق بشر در گفتمان امروزی داره؟ گروهی معتقد هستن که ما مثلا در اسلام حقوق بشر نداریم و این دو با هم جمع نمیشن. شما نظرتون چیست؟
بخشی بر این نظر هستن که اصولا اسلام با حقوق بشر در تضاد، حقوق بشر امریز غربی یا اصلا حقوق خدا در واقع مقدمه و حقوق بشر به یک معنی زیر سوال بردن شالوده ارزش‌های دینی است. گروه دومی بر این باور هستند که حقوق بشر و اسلام رو میشه با همدیگر تطبیق داد و به اصطلاح در تضاد با یکدیگر به سر نمیبرند. اما به نظر من تعداد معدودی در میان چهره‌های دینی هست که یک نگاه خیلی صریح و روشنی مثل آقای شبستری دارن. به خیلی صریح عنوان میکنن حقوق بشر اسلامی نمیشه. حقوق بشر رو بشر آفریده و باید بر اون مبنا تنظیم بشه و اصلا نباید به اصطلاح متعلق و در گروهی به اصطلاح یک دین خاص باشه. کسانی که طرفدار دین دیگری هستن اصلا خب اونا باید حقوق بشر رو مسیحی کنن، حقوق بشر رو آتئیستی کنن. حقوق بشر حقوق بشره. من شخصا فکر میکنم نگاه آقای شبستری نسبت به سایر این گروه ها نگاه واقع گرایانه تری است و به عنوان شخصا به عنوان یک فرد سکولار بر این باور هستم که هر نوع تلاش برای اینکه بخواد حقوق بشر خودش رو با دین تطبیق بده به عقب راندن حقوق بشر منجر میشه و این وظیفه تمام روشنفکران دینی است، چه اسلامی چه در ادیان دیگر، که سعی بکنن آنها خودشون رو با حقوق بشر تطبیق بدم.
آقای محمدپور، صحبت آقای درویشپور رو شنیدید. خب ادعای برعکس کاملا معتقدن که حقوق بشر در دین اسلام حتی از سایر ادیان پیشروتره، در وضعیت بهتریه، مثلا نسبت به حتی یهودیت، مسیحیت و ادیان دیگر مقایسه میکنن، دیدگاه متفاوتی رو ارائه میکنن. شما در این میان در کدام سو ایستادید؟
وقتی ما از اسلام یاد میکنیم، ما اسلام که نداریم که. اسلام یه مفهوم انتزاعی مجرد ذهنی است. ما مسلمان ها داریم. حقوق بشر هم به همچنین، یعنی وقتی میگیم حقوق بشر ما داریم از یه مفهوم یاد میکنیم. درسته که وقتی ما میگیم اسلام تاریخی داره، تکثر تاریخی داره، بالاخره یه سری متن داره، یه سری حدیث و آیه و روایت و قرآن و تمام چیزایی که بالاخره تاریخ تمدن مسلمان‌ها رو میسازه، به اضافه حقوق بشر که اونا هم یه سری متون قانونی دارن دیگه. حالا مشهورترین و جا افتاده ترینش الان اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اینها هم حامل میخوان. یعنی وقتی شما میگی حقوق بشر که پا نداره که حقوق بشر باید یک کسی پیاده کنه، یک کسی باید اجرا کنه. حالا سوال اصلی این است که تحت چه شرایطی یک انسان مسلمان میتواند از حقوق بشر استقبال کنه و تضاد و تعارضی بین همین اعلامیه حقوق بشر جهانی حقوق بشر و چارچوبای دینیش نبینه؟ این سوال پاسخ مثبتی داره، یعنی تحت یه شرایطی شما میتوانید نشان بدهید که مسلمانها، هیچ فرقی هم نمیکنه چه مسلمانی باشه، اینا تحت یه شرایطی میتوانند حقوق بشر را بپذیرند، به این معنا که این آدمی رو شأنش رو به رسمیت بشناسن و او رو آدم حساب کنن و اینجوری نباشه که خدا رو در برابر او علم کنن و این خدا بیاد حقوق این آدمی رو ضایع کنه، به خاطر که این خدایی که شما در برابر اون انسان علم میکنید که خدا که خودش از آسمون نیومده پایین، که این خدا از طریق زبان و گفتار من و شما به زبان در میاد. این چیزیست که آقای درویش‌پور اسمش رو میذارن خوانش و قرائت. عرض بنده اینه که شما اصلا یه تفسیر و دو تفسیر نداری، چون ناگزیری از تفسیر، چیزی به اسم متن اونجا وجود نداره، آدمیان اینو به صدا در میارن. شما انسانی میتونی پیدا کنی که برای حقوق بشر ارزش قائل باشه و مسلمان باشه و مسیحی باشه و یهودی باشه و بیدین باشه، و بالعکس میتوانید انسانی پیدا بکنی مسیحی باشه، یهودی باشه، لایک باشه، سکولار باشه، دموکرات باشه و حقوق بشر رو ضایع کنه. ما که نمیتونیم بگیم که آره حقوق بشر بدنامه.
خب من اجازه میخوام که برگردیم به آقای درویش‌پور، اگر پاسخی برای شما دارم میتونم آقای درویش‌پور بگم، ولی منم این سوال رو دارم که آقای درویش‌پور، وقتی آقای محمدپور میگن که بحث متن در میان نیست، آیا این حقیقتا شبیه به آنچه که منتقدان میگویند که مانع از این میشه که دین و اسلام با حقوق بشر جمع بشه؟ چون مثلا وقتی میگیم فارغ از مذهب، فارغ از جنسیت، ایشون میگن متن مهم نیست، ولی خب در مثلا دین اسلام بحث الحاد رو داریم، بحث کفر رو داریم، کسی که کافر شناخته میشه یا منکر خدا و پیامبر باشه حق حیات از او گرفته میشه که جزو اولین حقوق بشره. چطور میتونیم اینها رو با هم جمع بزنیم؟
اشکال بحثی، اولا حقوق بشر به عنوان یک تفاهم نامه آدمی از قوانین الهی یا از این متن الهی نشأت نگرفت. این توافقی است که میتونه امروز یک حوزه دیگری به حقوق بشر تکمیل بشه، حتی لایه‌های الحاقی بیاد. این توافقی است که عقل و وجدان بشری در واقع در یک دیالوگ با یکدیگر به دست آورده. این که حتی کشورهایی که اینو امضا کردن چقدر اون رو اجرا میکنن، یا این یا آن ریاست جمهوری یا رهبر یک کشوری چقدر پایبندی نشون میده به حقوق بشر، این که اصل اون مبانی حقوق بشر رو که به اصطلاح خدشه‌دار میکنه. اما بحث ما اینه، به محض این که دین رو بخواید حقوق بشر رو با دین تلفیق بکنید گرفتاری ایجاد، برای اینکه دین درست مثل ایدئولوژی یک سری منافع معین داره، منافعی که در واقع سعی میکنه قوانین و هنجارها رو تابع اون منافع بکنه، و بسته به این که حالا ما یک تفسیر لیبرال از دین داریم، یک تفسیر فناتیک از دین داریم، یا چه کسی میخواد به اصطلاح میدان داره ماجرا باشه، این قوانین رو میتونه دستخوش تهدید بکنه. آیای مکی اسلام، قرآن پر از تکیه بر خشونت، قصاص، قتل، تبعیض جنسیتی و و و و و بنابراین اصلا مکافات‌های بسیار جدی پیدا می‌کنیم بر سر اینکه بخوایم نوعی تطبیق ایجاد بکنیم.
آقای محمدپور، ما می‌فرمایید که متن محور نمیتونه باشه، ولی خب یک مسلمان که داره پیروی می‌کنه از دین چطور میتونه دفاع اخلاقی بکنه از تبعیضی که مثلا در متن دین در مورد مسائل متعدد وجود داره، و در این حال این فرد مسلمان از حقوق بشر هم میخواد پیروی بکنه؟ این رو چطور میتونیم توضیح بدیم به طور خلاصه؟
همین نکته اصلا اشکال قصه در همینه که ما کل مسلمانی و مسلمان ها رو خلاصه میکنیم برای اینکه آقا یه کتاب وجود داره، یه فقه وجود داره، همه مسلمان ها فقه محور زندگیشون، به خاطر که در طول تاریخ مسلمان ها ما فلسفه داشتیم، تصوف داشتیم، عرفان داشتیم، انسان گرایان داشتیم. اینی که ما میگیم که تلفیق دین با حقوق بشر مشکل درست میکنه، خب بدیهی است. ما که در این بحث نمی کنیم، ما داریم یه نظام حقوقی فقهی پیشا مدرنی که انسان ها ساختن. این اشکال اصلی همینجاست که به مرور زمان یه سری چیزایی سری قراردادهایی شده قانون، شده لیگال فریم ورک، شده چارچوب حقوقی، و این آدمیان ساختن و این توی جنگ و جدل آدمیان شکل گرفتن. اگه تاریخ فقه و کلام رو بخونیم کاملا این رنگ بشری و خاکی و انسانی قصه روی ماجرا آشکار است. در نتیجه عرض بنده این نیست که شما بیاید فقه با حقوق بشر سازگار کنید یا حقوق بشر رو فقه سازگار کنیم. بدیهی که ما این کارو نمی کنیم. سوال من اینه که آیا شما می توانید مسلمان به مایده حقوق بشر رعایت کنید؟ پاسخ مثبته. برای اینکه شما مسلمان به مایده حقوق بشر رعایت کنید، طبعا با دست از قانون ارتداد بکشید. اینه که شما دست از این مفهوم ارتداد بکشید، آیا شما رو نامسلمان میکنه؟ پاسخ منفی است. به خاطر اینکه شما این همه مسلمان مختلف دارید که اصلا اعتقاد ندارن به این. شما این همه مسلمان دارید که قائل به برابری حقوق بشر، حقوق زن و مردن، که اینا خودشون مسلمان میدونن، زنشون حجاب نداره.
ولی آقای محمدپور، همین نوع مسلمان بودن هم وقتی بحث به ارث و شهادت میرسه زن و مرد با هم برابر نیستن، وقتی بحث به طلاق و حضانت میرسه زن و مرد با هم برابر نیستن.
ببینید چون حرف شما کاملا درسته، یه جاهایی یه فضای حقوقی وجود داره که این فضای فقهی حقوقی بیش از مدرنه. اینا پدیده کاملا مدرنه، ما در دنیای پیشا مدرن همچین مسئله نداشتیم و یه رنگ بسیار غلیظ و اورینتالیستی پشت قصه است. این قانون عقلانی، این فناوری عقلانی به تعبیر ماکس وبر، یه چیزی است که اختصاصا در فضای مغرب زمین میروید و شرقی‌ها به خاطر خدا دارن، دین دارن، فرس میکنه دیگه. اینا نمیتونن برسن به این. شما زمانی میتونید برسید که از اینا بالکل دست بکشید، همون مسیر ما رو برید. و اینم اسم داره دیگه، به این میگن تئوری مدرنیزاسیون، که تئوری واحدی است. طرف میگه آقا من مسلمونم، من به این اصول کلانش اعتقاد دارم، هیچ نیازی هم نداره قائل باشم به اینی که زن ارثش نصف مرد باشه، من به زن ارث برابر میدم. کمان که عده این کارو میکنن و خودشون هم مسلمون میدونن.
بله، این تصمیم های فردی آقای محمدپور، تصمیم های فردی، انتخاب های شخصی امر دیگری است. من دارم در مورد این صحبت میکنم که چرا یک مرد تصمیم میگیره که الان این مواجهه رو با موضوع نابرابری جنسیتی داشته باشه.
عرض بنده دقیقا همینه که شما اینو فرو میکنید به انسان. وقتی من از تکثر و تنوع جامعه مسلمانی حرف میزنم، شما برای من فهرست کنید مسلمان.
من در اینجا وقتی شما از تکثر صحبت میکنید، به شما میگم که متن قرآن برای همه این مسلمانان آیا یکی نیست؟ و در متن قرآن شما این رو با حقوق بشر چطور میتونید توضیح بدین؟ این سوالیه که من از اول دارم و پاسخ نگرفتم.
میگید فلان آیه قرآن که همچین ادعای میکنه زمانمنده، شما هیچ ضرورتی نداره برید این کار انجام بدی. شما نمونه خیلی بارزش راشد قنوشی در تونس، برید قانون اساسی تونس رو بخونید. وقتی راشد قنوشی میتونه این کار بکنه، چرا بقیه نتونن بکنن؟ بقیه از مریخ اومدن، بقیه موقعی که میرسن به قرآن یهو تبدیل به زامبی میشن. ببینید در مقدمه کتاب شکلگیری جهان سکولار طلال اسد دقیقا همین استدلال میکنه، میگه این تصور خطایی است که مسلمان ها چون خدا دارن، چون قرآن دارن، چون حدیث دارن، چون آیه دارن، ناگزیر دست و پا بسته در برابر همین فضا تبدیل میشن به آدمای ضد حقوق بشر. زمانی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشت تدوین میشد و شکل میگرفت، اولین کشوری که بیانیه رو امضا کردن مسلمونا بودن، همین ایالات متحده آمریکا در ردیف آخریا بود. این چی به ما میگه
آقای دربیشپور؟ حالا اگر توضیحی در مورد صحبت آقای محمدپور دارید که میشنویم، بعد من پرسش دیگه هم از شما دارم.
من تاکیدم اتفاقا بر این نکته است که تکثری که داریم میگیم واقعی است، هم در جهان اسلامی هم در جهان سکولار. آدم سکولار الزاما دموکراتیک و طرفدار حقوق بشر نیست. چین رو داریم که کاملا سکولاره، ولی خب ایدئولوژی خاصی داره و اصلا حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسه. این که امضام کرده باشن یک کشوری اصلا اهمیت نداره. تعهد عملی به حقوق بشر یه بحث دیگه است. اینکه آیا اینها رو امضا شده یا نشده یه چیز دیگه است. جمهوری اسلامی هیچ وقت امضاشو از منشور حقوق بشر دیدی که در همون زمان 1937-1948 در واقع امضا کرده، هیچ وقت پس نگرفت. ولی یکی از کشورهایی است که سیستماتیک حقوق بشر رو داره در واقع نقض میکنه. بنابراین به نظر من به جای اینکه ما سعی کنیم با نوعی مقایسه های مع الفارق یه بحث جدی رو دور بزنیم،
پرسشم اینه که حالا بعد از همه حرفایی که زدیم، آقای محمدپور معتقد هستن که مانعی بین دین و حقوق بشر و تلفیق اینها وجود نداره. بحث ما این نیست که آیا اینها رو تلفیق بکنیم یا نکنیم، بحث اینه که آیا این اصلا ممکنه یا نه. در اسلام ما میبینیم که بر عدالت بسیار تاکید شده. آیا این عدالت دقیقا همون چیزیست که حقوق بشر از اون با عنوان برابری یاد میکنه؟
بله، این که مفهوم اکوالیتی و اکویتی دوتا مفهوم متفاوتی، یکی معنای انصاف رو داره، یکی معنای برابری رو داره. آنچه که در مفهوم اسلامی به کار میره مفهوم اتفاقا انصاف، نه برابر. عدالت به معنای انصاف یک مفهوم کاملا سوبژکتیوه. یعنی مثلا فرض کنید یک طرف فکر میکنه که اگر قصاص کنه منصفانه است، فکر میکنه اگر زن نصف مرد حق شهادت داره، نصف مرد ارث میبره، منصفانه است. معنای انصاف به هیچ وجه مانعی در واقع نقض برابری نیست توی این مفهوم سوبژکتی که به هر حال بسیاری از اسلامگرایان اون رو بیان میکنن، در حالی که مفهوم برابری یه مفهوم حقوقی بسیار صریح است. یعنی اینکه فرد مستقل از اینکه مذهب داره یا نداره و یا چه مذهبی داره، مستقل از جنسیتش، مستقل از گرایش جنسیش، مستقل از ویژگی اتنیکی و غیره، از حقوق برابر در برابر قانون برخورداره. و بنابراین به گمان من استفاده از مفاهیم گنگ قابل تفسیر و به اصطلاح به یک معنی بیدر و پیکری نظیر انصاف که هر کسی میتونه تعبیر خودش رو داشته باشه، هرگز نمیتونه در حوزه قوانین جایگزین مفهوم صریح نظیر برابری حقوق بشه که منشور حقوق بشر از جمله بر این استوار.
آقای محمد پور، میبینیم که آقای درویش پور دقیقا همون نکته ای رو که شما میفهمین، یعنی به هر حال نزدیک هست به چیزی که شما میفهمین، که تفسیر بردار گروه های متعدد مسلمانان در جغرافیاهای مختلف روش های مختلفی اسلام رو پیروی میکنن ازش، همین یک جور ابهام ممکنه که به نظر ایشون ایجاد بکنه، از جمله اینکه مثلا مفهوم عدالت مفهوم روشنی نیست اما برابری شاخصهای مشخصی داره.
آنچه که من میشناسم دیندارانه، آنچه که من میشناسم تاریخه، آنچه که من میشناسم آدمهای متکثر و متنوعی هستند که در طول تاریخ یه فضاهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قانونی حقوقی رو برای خودشون درست کردن. در بعضیا، حالا شما بگید خیلیا، حقوق بشر به معنی که ما میشناسیم به رسمیت شناخته نشده و در بعضیا شده. درست همون جوری که دونالد ترامپ بیاد کاری میکنه و این بیزنس زیر حقوق بشر به معنی که ما داریم و همچنان سر کاره، یه دیم این کارو کردن. و کاملا فرمایش آقای درویش‌پور درسته که جمهوری اسلامی مفاد توافق حقوق بشر رو امضا کرده ولی به طور سیستماتیک نقضش میکنه. از بنده این نبود که چون اینا رفتن امضاش کردن پس عملا میکنن. دقیقه سوال همینه که چون شما میگی من سکولارم پس شما انسان عادلی میشی، نیست. این میشه نشون داد از تاریخی. شما میگید هیچ وقت اتفاق نیفتاده، هرگز اتفاق نیفتاده، من یه مونه به شما دادم، شما بیاد به من نشون بدید که آقا این راشد قنوشی، این قانون اساسی که در تونس بعد بهار عربی درست کردن که جز معدود شد نوادر قوانین اساسی جهان اسلامی که چندین گام جلو اومده از حیث کنار آمدن با موازین جهان امروزی، حالا شما اسم میذار حقوق بشر. این صحبت ابهام عدم ابهام نیست، صحبت اینه که شما نمیگویید دین با حقوق بشر تلفیق میشود. دین حامل داره، حقوق بشر هم حامل داره. آدمایی هستن که میشن عینیت این دین، عینیت این حقوق بشر، به خاطر که هم حقوق بشر هم دین مفاهیم مجرد ذهنی هست. اگه تاریخ حقوق بشر رو بخونیم، به کتابی نوشته شده خانم لینهانت که من کتاب به فارسی ترجمه کردم، خیلی خوب برای ما توضیح میده که چگونه این مفهوم حقوق بشر تطور تاریخی پیدا کرده تا امروز و یه سری مفاهیم و برساخته‌هایی در متن همین اعلامیه حقوق بشر جهانی وجود داره که مبهمه. اینا رو ما چرا نمیبینیم؟ فکر میکنیم حقوق بشر یه چیز آرمانیه، آسمانیه، بدون هیچ گونه تفسیره، بدون هیچ گونه ابهام، هر کس هم بیافته جلوش بهش عمل میکنه و دین هم یه چیز عقب افتاده واپسگراییه. این مفهوم حقوق بشر یه تاریخی داره، به شکل امروزی 40-50 سال بیشتر عمرش نیست، به شکل خود قدیمیتر که در فرانسه شکل گرفت، راه افتاده بخش از انقلاب فرانسه بود، یا 100 سال 200 سال قدیمیتره. پیش از اون که بابا همه انسان ها وضعشون مثل همه، یعنی مسیحی و یهودی و نمیدونم مسلمان و غیر مسلمان و شیعه و سنی نداره، همه سوار یک کشتی هن، همه یه فلاکت و بدبختی رو دارن. عرض بنده اینه که یه اتفاقی در جهان مدرن افتاده و این انسان داره به یه درجه از بلوغ میرسه و این درجه از بلوغ رو به عملیات خودش بستگی داره که چقدر این بلوغ بیاد پیاده کنه.
مقایسه کردنه مثلا نهادهای سیاسی آمریکا و شخص ترامپ با جمهوری اسلامی ایران واقعا ملفارقه. ما مشکل ما آقای خامنه‌ای نیست فقط که مثلا ترامپ همون جایگاه رو داشته باشه، تمام نهادهای سیاسی جامعه ایران بر تبعید مذهبی استواره. قوانین جمهوری اسلامی شریعت اسلامی رو شالوده خودش قرار داده. بنابراین داریم اتفاقا نه راجع به این که این یا اون فرد داره قوانین رو نقض میکنه، راجع به قوانینی صحبت میکنیم که راهنمای عملی که میتونه شورای نگهبان بیافرینه، نهادهای غیر انتخابی بیافرینه، دیکتاتوری مطلقه ولی فقیه بیافرینه و و و و. تقلیل نقش مذهب به این یا آن فرد به گمان من یک مقدار دست کم گرفتن و کمرنگ کردن مسئله است. بین نفوذ، گسترش نفوذ مذهب و کاهش حقوق زنان، مخدوش شدن حقوق بشر، یک رابطه خیلی تنگاتنگ وجود داره. هر جا که گرایش های اسلامی رشد پیدا کردن، حقوق بشر در اونجا محدود شد. اگر میبینیم مثال تونس چگونه در واقع قانون اساسی نسبتا سکولار روبروی این عقب نشینی گرایش های دینی از به اصطلاح تحمیل فقه دینی بر قانون اساسی.
آقای محمدپور، به نکته مهمی آقای درویشپور در پاسخ به شما اشاره کردن، در واقع اون استثناءاتی که شما بهشون اشاره کردید رو ایشون اینطور تفسیر میکنن که اتفاقا به دلیل عقبگرد و عقب نشینی مذهب راه برای گسترش حقوق بشر باز شده.
برید گوگل کنید اسم راشد قنوشی رو. اسم راشد قنوشی همیشه کنار چی میاد؟ کنار اسلام گرایی میاد. راشد قنوشی در برابر سکولاریسم عقب نشینی نکرده. آقای درویشپور میفرمایند که بله چین هم سکولاره ولی حقوق بشر رعایت نمیکنه. خب شما جواب سوال دارید میدید که نفس مسلمون بودن یا نفس سکولار بودن باعث جا افتادن حقوق بشر، باعث رعایت حقوق بشر نمیشه. این راشد قنوشی کجا اومده؟ مریخ اومده؟ نه آقا جان، یه آدم مذهبی متدین بوده و فقط اینا نیستن بابا. نکته اینه که شما در مصر هم اخوان المسلمین داری، در ترکیه هم اخوان المسلمین داری، در سوریه هم اخوان المسلمین داری. حکومت اسرائیل سکولار یا مذهبیه؟ این اتفاق چجوری توش میفته؟ این حقوق انسان که در اون اسرائیل سکولار داره ضایع میشه به طور سیستماتیک چجوری اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه مذهبی ها، به خاطر اینکه نمیدونم یهودیان ارتدوکس نفوذ کردن در
اسرائیل. محمدپور ببینید، آقای محمدپور، حقوق انسان ها به دلایل مختلف و به اشکال مختلف در سراسر جهان ممکنه که نقض بشه.
من خدمت شما عرض کردم درباره تاریخ حقوق بشر، حقوق بشری که از زمان چه میدونم خدا و بیگ بنگ وجود نداشت، حقوق بشر انسان ها ساختن. یه تاریخی هم داره.
همه چیز انسان ها ساختن. من الان بحثم این نیست حقوق بشر کی ساخته. من سوالم از شما اینه که آن چی؟ ببینید شما پاسخ منو نمیدین آقای محمدپور.
پاسخ شما به اختصار اینه، شما میگید که آیا شما میتونید دیندار باشی بعد حقوق بشر را. پس این مثالی که میاد از کجا میاد؟ این مثالا همش مثال تاریخیه. مثال دیگه میخواهید برید نمیدونم ترکیه رو نگاه کنید. ترکیه یه حکومت سکولاره. کی سر کار به اصطلاح اسلام گرایان؟ شما نمیتونید یه چیزی به اسم اسلام رو بندازید اون وسط، هر چی دلتون میخواد تو دهنش بذارید، بگید این اسلام چنین است و چنان است. بعد موقعی که از اون بابای مسلمون میپرسی آقا شما زنتو کتک میزنی؟ میگه نه والله من زنمو کتک نمیزنم. بعد یقش میگیری آقا تو مسلمون خوبی نیستی زنتو کتک نمیزنی، چون قرآن اینجوری گفته. استبداد یعنی این.
پرسشی که من از شما دارم این نیست که مرد مسلمان زنش رو کتک میزنه، اینه که مجوز دادن در متن مقدس به مرد مسلمان که اگر زنت ازت فهمانی کرد میتونی کتک بزنی، این کجا با حقوق بشر در تناسبه؟
متن مقدسی وجود نداره. این که کاغذ شده، این از حلقوم محمد بن عبدالله اومده بیرون، حرف شده، صوت شده، 100 سال بعد مرگش رفته رو کاغذ. یعنی چی میگه متن مقدس؟ شما از یه چیزی فارغ از زمان و مکان صحبت میکنید، یه جوری فکر میکنید که یه متا هیستوری وجود داره، یه فناتاریخی وجود داره که من و شما میدونیم کجاست. میگیم خدا، میگیم متن مقدس. کو؟ اگر شما وحی رو این گونه فهمیدید که آقا ما یه سری آیاتی در این قرآن داریم که اخلاقی، انسانی، جهان شموله و یه سری آیاتی داریم که زمانمنده، مقید به زمان و مکان خودشه، شما هیچ الزامی ندارید که اینا رو عمل کنید برای یک مسلمان بشه. مثلا حل میشه به این عمل کردن. بابا این ابو سعید ابوالخیر از مریخ اومده، مسلمان نبوده، بیدین بوده. ابوالحسن خرقانی میفهمم که در برابر ابوالحسن خرقانی و یه دادم متعجرم داشتی، خب همه جا وجود داشته.
آقای درویشپور، باز میگردیم به شما، خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو و اگه پاسخی در نهایت برای آقای محمدپور دارید میشنم.
ببینید، من اولا از صحبت‌های آقای محمدپور استقبال می‌کنم. یک زمانی نیچه گفت خدا مرد و انگار وقتی ایشون به درستی میگن که متن مقدسی در کار نیست، تمام شالوده اون باورهای مذهب، آموزش‌های دین، یک نوع تقدیس از دین و باورهای اون رو رد میکنن. چه اشکال داره؟ در واقع برمیگردیم انگار به حرف اون فرزانه بزرگ قرن 19 که گفت که خدا انسان را نیافریده، انسان خدا را آفرید. حرف من بر سر این بود که یک نگاه رادیکالتر برای پایبندی به حقوق بشر، به نوعی عقب راندن مذهب از هر نوع مداخله در حوزه قانون، قرائت از قانون، حقوق بشر و در واقع نحوه نه فقط اداره کشور، حتی نظام آموزشی کشوره. این باید از آموزش و قوانین کنار بیه. تازه شانس خواهیم داشت، نه اینکه تضمین خواهد شد، تازه شانس خواهیم داشت که ببینیم میتونیم بر مبنای حقوق بشر و ارزش‌های برابر انسان‌ها نظام آموزشی، نظام سیاسی کشور رو در واقع سازمان بدیم یا خیر.
بسیار سپاسگزارم مهداد درویشپور و داریوش محمدپور، مهمانان این هفته تابو.
آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر می کند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.